درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز از دیوان شمس دو غزل می‌خوانیم. از خود غزل‌ها می‌شود علت انتخاب هر غزل و علت انتخاب دو غزل را هم فهمید. پنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است، نظاره تو بر همه جانها مبارک است. یک لحظه سایه از سر ما دورتر مکن، دانسته‌ای که سایه عنقا مبارک است. ای نوبهار حسن بیا کان هوای خوش، بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارک است. ای صد هزار جان مقدس فدای او، کاید به کوی عشق که آنجا مبارک است. ای بستگان تن به تماشای جان روی، کاخر رسول گفت تماشا مبارک است. هر برگ و هر درخت رسولیست از عدم، یعنی که کشتهای مصفا مبارک است. چون برگ و چون درخت بگفتند بی زبان، بی گوش بشنوید که اینها مبارک است. می آیدم به چشم همین لحظه نقش تو، والله خجسته آمد و حقا مبارک است. نقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست، نقشی که رنگ بست ز بالا مبارک است. بر خاکیان جمال بهاران خجسته است، بر ماهیان تپیدن دریا مبارک است. دل را مجال نیست که از ذوق دم زند، جان سجده می کند که خدایا مبارک است. شما همین مصرع بر ماهیان تپیدن دریا مبارک است، این رو ببینید چقدر شعر ازش می چکه، اصلا تجسم شعره. اما غزل دوم. امروز شهر ما را صد رونق است و جان است، زیرا که شاه خوبان امروز در میان است. حیران چرا نباشد، خندان چرا نباشد، شهری که در میانش آن صارم زمان است. آن آفتاب خوبی چون بر زمین بتابد، آن دم زمین خاکی بهتر ز آسمان است. بر چرخ سبز پوشان پر می زنند، یعنی سلطان و خسرو ما آن است و صد چنان است. ای جان جان جانان از ما سلام برخوان، رحم آر بر ضعیفان، عشق تو بی امان است. چون سبز و خوش نباشد عالم چو تو بهاری، چون ایمنی نباشد چون شیر پاسبان است. چون کوفت او در دل، نا آمده به منزل، دانست جان زبویش، نیکان یار مهربان است، او ماه بی خسوف است، خورشید بی کسوف است، او خمر بی خمار است، او سود بی زیان است. آن شهریار اعظم بزمی نهاد خرم، شمع و شراب و شاهد امروز رایگان است. خاموش که تا بگوید بی حرف و بی زبان او، خود چیست این زبانها گر آن زبان زبان است. غزل از دیوان شمس، و حالا باسر سخن خود شویم، یعنی باسر سخن مولانا در اواخر داستان طوطی و بقال و از چه ای کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی. مولانا در این داستان طوطی بقال میخواد مثالی به دست بده از اون چیزی که در اصطلاح میگن قیاس مع الفارق. قیاس مع الفارق، فارق با قاف، همینه که ما دو چیز رو مقایسه بکنیم و به فرقی که بین اونا هست و فارق شده، اینا رو متفاوت کرده، جدا کرده از هم توجه نکنیم. این یه اصطلاح دیگه، یه کسی یه چیزی رو با یه چیزی مقایسه میکنه، طرف میگه آقا این چه حرفیه شما میزنی، این قیاس مع الفارقه، قیاس که نباید فارق درش باشه. این داستان نمونه خوبی است. مولانا در ابیاتی که ما در آخر بحث گذشته خوندیم میگفت که اگر به یک منافقی بگن مؤمن خوشحال میشه، اما بهش بگن منافق آتش میگیره به قول معروف. مؤمنش خوانند جانش خوش شود، ور منافق گویی پر آتش شود. نام او محبوب از ذات وی است، نام این مبغوض از آفات وی است. چی شده که وقتی میگن مؤمن باعث خوشوقتی میشه، وقتی میگن منافق بغض و ناراحتی ایجاد میکنه، نفرت ایجاد میکنه؟ میگه این تأثیر کلمه نیست، تأثیر معناست. دعوا سر میم و واو و میم و نون نیست، میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. گر منافق خانیش این نام دون، همچو کجدم میخلد در اندرون. میگه این نام وقتی تو میگی به یکی منافق، انگار که یه عقربی اون رو داره نیش میزنه در درون خودش. گرنه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است؟ میگه معلوم میشه که اون معنای این نام، حقیقت این نام از جهنم یک حسه است، یه بهره است، انگار که یه کاسه رو پر کردن از اون آب جوشان و چرکین جهنم که وقتی یه کسی میخوره اینطور آتش میگیره در درونش. اینجا بحث مفصل بر سر اینه که کلمات ظرفند و ظرف اصل نیست، مظروف اصله. اون چیزی که در درون ظرف ریخته شده که اون معنای کلمه هست، اون مهمه. زشتی آن نام بد از حرف نیست، تلخی آن آب بحر از ظرف نیست. اگه شما بری از توی دریا یک کاسه آب شور پر کنی، اینجا آب تلخ منظور آب شور دریاست، که مطبوع نیست. حالا این تلخی آب دریا مقصرش این ظرفه؟ نه، اون محتوای ظرفه. حرف ظرف آمد، در اون معنی چو آب. کلمات، منظور از حرف اینجا کلمه است، لفظ. کلمات ظرفند، معنای کلمات مثل آب توی ظرفه. بحر معنی اندهو ام الکتاب. بعد میگوید که حالا این بحر معانی کجاست؟ این همون ام الکتابه. این مصرع دوم رو اینجور باید خوند و فهمید. این اندهو ام الکتاب سر هم باید خون و منظورش همون ام الکتابه. بحر معنی اندهو ام الکتاب، یعنی بحر معنی همون ام الکتابی است که اندهو هست، نه اینکه در قرآن هست که یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب، آیه 39 سوره رعد. خداوند هر چه را بخواهد محو میکند و هر چه را بخواهد ثابت نگاه می‌دارد. لوح محو و اثبات نزد خداست و ام الکتاب هم نزد خداست. این ام الکتاب در واقع اون ساحت وجودی معانی و حقایق در عالم بالا نزد خدا، که در قرآن از اون ساحت معنایی این عالم، ساحت علمی این عالم نزد خداوند به کتاب تعبیر شده. خب کتاب همین کارو میکنه دیگه، کتاب علم و معنا رو در خودش جای میده و نگه میداره. خداوند به این ساحت عالم قدس که معانی حقایق این دنیا در اونجا ذخیره هست و اون معانی، اون حقایق در این عالم در ظرف‌های مختلف جا می‌گیره، به اون عالم در قرآن تعبیر ام الکتاب می‌کنه، در واقع کتاب مادر اینجوره. اون وقت اون کتاب مادر بحر معناست. و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، آیه 23 سوره حجره، که هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش نزد ماست، گنجینه‌هاش نزد ماست. هر چی شما می‌بینید در این عالم هستی، این از خزائن ما هست. اما وقتی این میاد در عالم طبیعت، اندازه بندی میشه، در ظرف‌های مختلف به اندازه جا می‌گیره. فصالت اودیتون به قدرها، در راه ها رو به اندازه ظرفیتش این بحر معنا پر میکنه. یه وقت فکر کنید که دریا بیاد تو خشکی، خب هر گودالی به اندازه خودش از دریا پر میشه و آب میگیره، بیشتر از ظرفیت خودش که هیچ گودالی نمیتونه از آب دریا بهره ببره. اون بحر معنا کجاست؟ ام الکتابه. حرف ظرف آمد، در اون معنا چو آب. بحر معنی اندهو ام الکتاب، اونجایی که خدا میگه اندهو ام الکتاب، داره از بحر معانی و حقایق این عالم صحبت میکنه. بعد مولانا حالا میگه که توی این دنیا ازداد با هم هستن، بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخون لایبقیان. ببینه اینا همه حقایق قرآنیه، در هر چند سطری، در هر چند بیتی از مولانا شما یه تلمیحی، یه تضمینی از آیات قرآن میبینید. در قرآن هست که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لایبقیان، در سوره الرحمن. یا در سوره فرقان آیه 53، و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخن و هجرن مهجورا. این که دو تا دریا در کنار همن و با هم آمیخته نمیشن، این در قرآن آمده. حالا مفسران هم تفسیر ظاهری کردن از این آیه، هم تأویل باطنی و معنایی. تفسیر ظاهریش میگن که در دریاها جریاناتی هستن که کنار همن ولی مخلوط نمیشن با هم دیگه. علتش هم مثلا تفاوت چگالی ایناست، یکی شوره یکی شیرینه و اینها به همین جهت با هم مخلوط نمیشن. یا جریانهایی هست که مثلا در اقیانوس همینطور از یک سر اقیانوس شروع میکنه، میره به اون سر اقیانوس و هویت خودشو حفظ میکنه، مثل جریان گلف استریم مثلا. این رو میگن تفسیر مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. بعضی هم تفسیرهای عرفانی و معنایی میکنن و مولانا میگه که در دنیا هم این ازداد هست، دریای تلخ هست، دریای شیرین هم هست و در میانشان برزخی است، یه دیواره است، حائلی است، واسطه است، لا یبغیان. اینا وارد همدیگه نمیشن، به هم تجاوز نمیکنن. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. میگه این تفاوت و تضاد شما رو از اون اصل واحدی که این هر دو از اون منشعب شده غافل نکنه. توی این مرحله توقف نکن، برو سراغ اون اصل. حالا دوباره برمیگرده به همون تضاد، میگه زر قلب و زر نیکو در ایار یا در ایار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. میگه خب هم طلای نیکو هست در بازار، هم طلای قلب، و چجوری تشخیص باید داد؟ با محک. بدون محک هرگز نمیشه اینا رو از هم شناخت. ندانی یعنی نشناسی، این دانستن به معنای شناختنه در ادبیات قدیم. مثلا میگه میگفتم یارو می ندانستم کیست، یعنی نمیشناختم که کیه. حالا این ربایی رو بخونیم براتون این وسط کار. میگفتم عشقو می ندانستم چیست، میگفتم یارو می ندانستم کیست، گر عشقی نست چون توان بی او بود، گر یاری نست کی توان بی او زیست. آره، می ندانستم یعنی نمیشناختم. بی محک هرگز ندانی یعنی نشناسی. ز اعتبار، اعتبار اینجا به معنای سنجیدنه، یعنی در واقع عبرت گرفتن و تأمل کردن و تحقیق. اینجا اعتبار به معنای تحقیقه. زر قلب و زر نیکو در عیار، بی محک هرگز ندانی ز اعتبار. اعتبار یعنی از سر تأمل و تحقیق. حالا یه چند بیتی مولانا یه بحث خیلی متین و معتبری رو اینجا پیش میکشه. میگه هر که را در جان خدا بنهد محک، مر یقین را باز داند اوز شک. خدا در همه جانها، در همه دلها، در باطن همه انسانها یه محکی گذاشته، یک معیار و ملاکی گذاشته و یه قطب نمایی گذاشته، یه ترازوی گذاشته. خدا یه استانداردی به اصطلاح امروز در وجود همه نهاده که با اون ترازو و با اون معیاره که انسان به یقین میرسه. فرق یقین و شک از اینجا پیدا میشه. خب این خیلی مطلب مهمیه، خیلی طبیعیه، خیلی بدیهیه، ولی در این حال خیلی هم مهمه. چیزایی هست که همیشه با ماست ولی مهمه، ما بهش توجه نمی کنیم چون همیشه با ماست. فکر میکنیم امور عجیب و غریب و نادر مهمه. این دوتا دو مقول است، هر چیز عجیبی مهم نیست، هر چیز مهمی عجیب نیست. این که انسان یه توانایی داره که میتونه حق و از باطل تشخیص بده، میتونه احساس یقین کنه و یه جایی به یقین نمیرسه، شک میکنه، این از کجاست؟ چرا اینجوریه؟ این محک، این ابزار سنجش رو کی در درون ما گذاشته؟ و مهم اینه که هممونم یه ترازو داریم. اگه قرار بشه در بازار هر مغازه‌داری سنگ ترازوش یه وزنی داشته باشه، دیگه ترازو معنی نداره. ترازو وقتی معنا داره که ترازو و سنگ‌های ترازو همه استاندارد باشه، یعنی همه یکسان باشه. قدیما استاندارد کردن ترازو رو میگفتن حق کردن سنگ. مراد از سنگ، سنگ ترازوه. دو نفر که با هم دعواشون میشد، تو اصطلاح میگفتن که نشستن سنگاشون رو حق کردن. سنگاشون رو حق کردن یعنی نشستن روی ضوابط و معیارها و هنجارها و ارزشها و اصولشون با هم دیگه بحث کردن که به یک مبنای مشترک برسن. همه انسان‌ها معیار واحدی دارن در فطرت خودشون، در تشخیص حق از باطل و بد از خوب. اگر جز این بود، بد و خوبی معنا نداشت، حق و باطل معنا نداشت. اگر شما برید بازار بزازا، در هر مغازه‌ای، هر صاحب مغازه‌ای یه متری برای خودش انتخاب کرده باشه، متر دیگه معنا نداره. شما میرید میگید 2.5 متر پارچه کت شلواری بده، شما یه چیزی میخوای، اون یه چیزی بهت میده. شما یه مقدار اراده میکنی، اون یه مقدار دیگه میده. ولی اینطور نیست. وقتی شما میگی 2.5 متر، اون باید همون 2.5 متر مورد نظر شما رو بده. متری که در ذهن شماست با متری که در ذهن او هست یکیه. در دنیا آدما اینجورن. این رو میگیم فطرت، این رو میگیم سرشت. مولانا حالا این معنا رو اینجا باز میکنه. خدا استعدادشو به همه داده. بعضی ها از این استفاده میکنن، بعضی ها استفاده نمیکنن، نمیتونن فرق یقین و شک رو بفهمن. حالا مثالی میزنه مولانا، استاد مثال و تمثیل دیگه. در دهان زنده خاشاکی جهد، آنگه آرامد که بیرونش نهد. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. میگه که آدم وقتی داره غذا میخوره، اگر یک ذره ریگی مثلا توی لقمه باشه، اتفاقیست که خیلی وقتا میفته، پلو میخوریم، برنج میخوریم، خوب پاک نشده، عدس پلو مخصوصا، چون رنگ عدس هم شبیه رنگ خاک و سنگ و اینا از زیر چشم در میره. آره، ریکشور که نکرده باشن. وقت کسی که داره غذا میخوره، تا یک ذره ریگی در غذا پیدا بشه، فوری متوجه میشه. مولانا اینو میگه خاشاک. در دهان زنده، آدم زنده، وقتی یه خاشاکی اونجا از وسط غذا ظاهر بشه، آدم راحت نمیشه تا اینو بگرده پیدا کنه بذارتش بیرون. در دهان زنده خاشاکی جهد، آنگه آرامد اون زنده که بیرونش نهد. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. هزار تا لقمه میخوری، یه ذره وقتی که پیدا میشه ریگو یه تیغی چیزی، حس که زنده است، حس آدم زنده به اون پی میبره. بعد میگه حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. ببین چقدر قشنگ میگه، چقدر این مرد عمیقه. میگه ما با این احساسهای طبیعی کارامونو تو این دنیا سامان میدیم. این احساسهای طبیعی نردبان این جهانه، یعنی در این جهان ما رشدمون، اعتلاعمون، ارتقایمون با استفاده از این حواس طبیعیه. اما به آسمان چجوری عروج میکنیم؟ تعالی ما، ارتقاء معنوی ما با چی هست؟ با حس دینیه. حس دینی یعنی همون ارزش شناسی، همون شناخت حق از باطل. این در دل هر کس هست، محک، همون فطرت. هر کسی این چراغ در دلش روشنه، این قطب نما در دل هر کسی هست. یعنی خدا روزی که این انسان رو آفریده یه قطب نما هم در وجودش کار گذاشته. این گل آدم رو که می سرشتند در اونجا یک ترازو و یک قطب نما برای شناخت راه درست از باطل در وجودش کار گذاشتن. این همون نفخت و فیه من روحیه که خدا از روح خودش در انسان دمیده. چون خدا از روح خودش در ما دمیده، ما محک داریم، ما فطرت داریم. یعنی این حق که در دل ما میگه من حقم، راستی، درستی، عدالت، پاکی، اینها همه حرف خداست، جای پای خداست در دل ما، حضور خداست در دل ما. مولانا خیلی به این معنا علاقه داره، میگه دل مثل روزن است، خانه از او روشن است، تن به فنا می رود، دل به بقا می رود. این چراغه، روشنی وجود ما از اینه. ما در پرتو این روشنیه که میتونیم یقین رو از شک تشخیص بدیم، امور رو ببینیم. و این حس دینیه، این که خوبی رو میفهمیم، بدی رو میفهمیم. حس دینی نردبان آسمانه. بعد میگه اون ابزارهای سنجش مادی شما، احساسهای طبیعی شما اگر عیب پیدا بکنه چیکار میکنید؟ صحت این حس بجویید از طبیب، سلامت این احساس رو از پزشک میخواید، سلامت اون احساس رو از کی میخواید؟ صحت آن حس بخواهید از حبیب. حالا میخواید که اون دستگاه حق شناسی و اون فطرت درونیتون اون سلامت بمونه، اون رو از محبوب بخواید، اون رو از معشوق بخواید، اون رو از عشق بخواید. بعد حالا که رسید به این بحث، باز یه کوچه‌ای باز میکنه، یه بحثی رو در ارتباط با این مطلبی که تا حالا گفته شروع میکنه. میگه صحت این حس، یعنی حس طبیعی، ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. یعنی اگر میخواید که فقط این احساسهای طبیعی شما قوت بگیره، مرتباً به فکر تن پروری باشید. معموری تن یعنی تن پروری، معمور یعنی امارت شده، تعمیر شده، آباد شده. معموری تن یعنی اونی که دنبال صحت این حسه، دنبال تن پروری. اما اونی که دنبال صحت حس معنوی و آسمانی خودشه، اون با ویرانی بدن اون حس رو تقویت میکنه. مثالش روزه است دیگه، مثال شرعی و خیلی واضحش. خب انسان با روزه تنپروری که نمیکنه، بدن رو ویران میکنه. آخر ماه رمضان همه به هم میرسن، مخصوصا بعضیا از هم میپرسن چند کیلو کم کردی؟ آره، این تن ویران شده، 30 روز گرسنگی کشیده، لاغر شده، رنج برده. اما آدم روزدار احساس سبوکی میکنه، احساس میکنه که اون حس آسمانی و معنویش، اون حقگراییش، اون حنیف بودن به تعبیر قرآن، حقگرایی، اون قدرت تشخیص راست از دروغ، حق از باطل، خوب از بد، اون برای آدم روزدار بیشتر شده، انگار پیش چشمش شفاف میشه. شما در طول سالم یه روز روزه مستحب بگیرید، میبینید که صفای باطن پیدا میکنید، همون روزه مستحبی. این صفا یعنی چی؟ یعنی که بهتر میبینید یه چیزی رو دیگه، صاف شده جلوی چشمتون، یعنی غبار فرو میشینه با ویرانی بدن. اما اون یکی نه، هی این کتابای آشپزی رو بخونی، نمیدونم منو به قول معروف صورت غذا رو دست بگیریم، توی این رستورانا بنشینی، اینو بیار، اونو بخوریم، اینو بپزیم، این چقدره. یه عده دائم تو این فکرن که اینو اگه با اون بخوری نمیدونم پوستمون شفاف میشه، نمیدونم اگر که مثلا در هفته چیکار کنی چنین میشه. همش دائم دنبال صحت این حسن، صحت این حس ز مأموریتن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. بعد میگه که هر ویرانی بد نیست. خیلی ویرانی ها هست که مقدمه ساخته شدنه و لازمه ساخته شدنه و در واقع ویرانی نیست. ویرانیه که بعدش یک تعمیر اساسی پیدا میشه. پس از ویرانی نباید وحشت کرد. چند تا مثال پشت سر هم میزنه. راه جان مرجس را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کنن. میگه اونی که قدم در راه جان میگذاره در این راه همت میکنه به ویرانی جسم، اما بعد از این ویرانی آبادی میاد، آبادانی میاد. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر. اگه به شما بگن که زیر پی دیوار خانه شما یک گنجی نهفته است، خب شما میزنی اون دیوار رو خراب میکنی، ویران میکنی، ولی با ویران کردن اون به اون گنج زر پنهان دست پیدا میکنی، یه مختصری از همون گنجم صرف میکنی، اون دیوار رو میسازی بهتر از اولش هم میسازی. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همون گنجش کند معمورتر. مثال دیگه ببینید، اصلا این آدم، این مرد بزرگ، ذهنش چقدر فعاله. یعنی یک لحظه این ذهن متوقف نمیشه از تمثیل. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خرد. میگه آب گلالود توی جوب داره میره، شما میخوای آب خوردن توی جوب روان کنی، چی کار میکنی؟ خب آب رو قطع میکنی دیگه، آب را ببرید، بعد جور رو پاک میکنی. اگه بخوای جور رو پاک کنی نمیتونی آب رو قطع نکنی، آب رو قطع میکنی، مسیر رو لایروبی میکنی، پاکیزه میکنی. حالا نوبت اینه که آب خوردن، آب خرد به قول مولانا، در جو روان بکنی. پس یک کسی نباید بگه چرا آب رو بستی؟ میگه آقا اگه آب نبندم نمیتونم آب سالم پاک تو جوب روان کنم. مثال دیگه ببین از کجا به کجا میره. پوست را بشکافت و پیکان را کشید. اینجا باید تند خون. پوست را بشکافت و پیکان را کشید، یا بشکافت و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. حالا در پای یک کسی، در تن کسی تیری فرو رفته. پزشک که میخواد این تیر رو در بیاره با چاقو اطراف این رو میشکافه، باز میکنه. یه کسی بگه که یه بار تیر تن اینو پاره کرد، توی پزشکم که داری پاره ترش میکنی. میگه بله، اجازه بده من پیکان رو بیرون بیارم، بعد از اون پوست تازه میدمد، پوست تازه در واقع میجوشه و رشد میکنه، میزنه بیرون. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن بر ساختش صد برج و صد. میگه مثلا سلطان مؤمنی به قلعه کفار حمله کرده، خب قلعه رو ویران میکنه، خراب میکنه، برای اینکه بتونه بگیره اونجا رو. بعد که گرفت چیکار میکنه؟ میسازتش، برجاشو تعمیر میکنه، 100 تا برج وسش میسازه، 100 میسازه، مانع میسازه، دوباره آبادش میکنه. خب این خرابی و سازندگی کار خداست. نباید از خدا سوال کرد که چرا خراب میکنی. کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم هم ضرورت میدهد. میگه خدا بیچونه، این یکی از اوصاف خداست به زبان فارسی، یعنی خدا لیس کمثله شی، مانند نداره، بیچونه. یکی از رفقای ما مناجات فارسی میکرد، میگفت پناه تو الال بیچون، پناه میبرد به خدا. آره، حالا بیچون صفت خداست. کار بیچون را که کیفیت نهد، کی میتونه از کیفیت کار خدا سوال کنه که خدا کاراش چجوریه؟ خراب میکنه، میسازه، میگه این کار خداست. این خراب کردن ها حکمت درش هست، ما هم ممکنه خیلی از حکمت ها رو نفهمیم. این مقداری هم که من گفتم از ناچاری بود، این که گفتم هم ضرورت میدهد، یعنی ضرورت باعث شد که من این چند کلمه رو بگم. گه چنین بنماید و گه ضد این، یه وقت یه کاری میکنه، یه وقت برعکس اون کارو میکنه. میگن کار خدا با آدمیزاد شبیه نیست، شباهت نداره، به شوخی میگن، ولی درسته دیگه. کار خدا که قرار نیست شبیه کار آدمیزاد باشه، که کار آدمیزاد باید شبیه کار آدمیزاد باشه. خدا کارش برتره. ممکن هم هست ما خیلی چیزاشو نفهمیم، یه کاری میکنه ضد اون کارو میکنه. واقعا هم همینطوره ها، یعنی یه چیزایی هستش که ما نمیدونیم حکمتش رو، ولی حتما حکمت داره، ولی ما نمیتونیم کیفیتش رو بفهمیم. من یه مثالی براتون بزنم. در فقه دیه بعضی از اعضا که زوجن در بدن، یعنی یکی از اعضا، دیه اون با یکی دیگه فرق میکنه. یکی از اعضای باطنی انسان که زوجم هست، دو تا از اون هست در بدن، دیه اینا با هم مساوی نیست. خب هر کسی تعجب میکنه، آقا مثلا اگر راست بود از بین رفت دیهش اینقدر، چپ بود دیهش اینقدر. من یه بار از یک پزشکی که خیلی استاد بود پرسیدم که این دوتا عضو چپ و راستش با هم عمل کردش فرقی داره یا نه؟ گفت بله. گفت یکیش یه کار میکنه، یکیش یه کار دیگه. اینجوری هست. یعنی اگه ما باشیم میگیم خب فرقی نداره، دیهش باید مساوی باشه، اما ما نمیتونیم کیفیت کار خدا رو همه رو قطعا ما معین بکنیم. این عقلانی بودن دین به معنای اینه که هیچ کاری بی حکمت نیست، ولی این به معنای این نیستش که ما میتوانیم حکمت همه امور دینی رو بفهمیم. درست مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که وقتی شما میرید پیش پزشک، اعتقاد دارید که این پزشک از روی علم و عقل به شما دارو میده، ولی شما توقع ندارید که هرچی اون میگه شما بفهمید. اگه بیمار میره پیش پزشک، هرچی پزشک میگه، میگه بگه آقای دکتر چرا، بگه این قرصا رو 800 یه بار بخور، بگه که چرا 800 یه بار، حالا 400 یه بار بخورم چطور میشه، بگه این قرص رو بخور، بگه چرا از میان همه قرصا اینو انتخاب کردی، چرا این غذا رو گفتی. کسی با پزشک اینجوری محاجه نمیکنه. شما به یه دلیلی رفتید سراغ پزشک، مجبور که نبودید، اونو با عقل خودتون رفتید، ولی وقتی رفتید هر چیشو که عقلتون فهمید چه بهتر، هر چی هم پرسیدید براتون توضیح داد چه بهتر. ولی اگه شما قرار بشه که هر چی اون میگه بفهمید، لابد خودت پزشکی، پس چرا رفتی پیش او؟ ببینید تفکر دینی اینه، ما همه باید تلاش کنیم دائم رمز و سر و حکمت همه دستورهای دینی رو بفهمیم، ولی این به معنای نیستش که حالا هیچ چیز نفهمیده باقی نمیمونه. ما یه اعتماد کلی داریم که کار بی حکمت نیست، تلاش هم میکنیم و هر کسی هم سعی میکنه بیشتر بفهمه. انبیا و اولیاء خدا و ائمه هم حکمت کارهای خدا رو برای مردم خیلی هاش توضیح دادن، ولی کارهایی هم هستش که ممکنه ما نفهمیم، اما یقین داریم که اونام یه حکمتی داره. بعد میگه گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. کار دین اینه که آدم با این عقل معمولی حیرون میشه، یعنی با اون عقل معاشندیشی که همه چی رو چرکه میندازه و دو تا چهار تا میکنه، اگه ما بریم سراغ دین نتیجه حیرانیه. اما مولانا اینجا دو جور حیرانی میگه. میگه یه حیرانی هست که نتیجه چشم بستنه، یه حیرانی هست که نتیجه چشم باز کردنه. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنین حیران و غرق و مست دوست. دیگه یه کسی روی خودشو از چراغ برگردونده، به تاریکی چشم دوخته، حیران شده، گمراه شده، سرگردون شده، راه رو گم کرده، نمیدونه کجا بره. یکی دیگه اونچنان حیران شده، حیرانیش از اون جهته که به روی پرنور متلعله دوست چشم دوخته، از شدت روشنایی در واقع حیران شده. این دوتا حیرانی خیلی با هم فرق میکنه. آن یکی را روی او شد سوی دوست، و آن یکی را روی او خود روی اوست. میگه یکی خودش رو فراموش کرده، جهتش همون صورت دوسته، وجه الله. یکی دیگه نه، به جای روی خدا خودش رو قبله قرار داده، خودبینه به جای خدابینی. و آن یکی را روی او خود روی اوست، روی خودش رو مبنا قرار داده به جای اینکه به خدا نظر کنه، به جای اینکه در حق نظر کنه در خودش نظر میکنه. روی هر یک مینگر میدار پاس، بو که گردی تو ز خدمت روشناس. روشناس یعنی معروف، یعنی مشهور، یعنی انگوش نما. میگه میخوای که با خدمت به حق چهره بشی، چهره شدن یعنی روشناس شدن، شهره بشی، علم بشی، معروف بشی، روی هر یک مینگر میدار پاس، یعنی این دوتا رو نگاه کن و به اصطلاح حق هر کدوم رو رعایت کن، اندازه نگه بدار. خب صفت فاعلی، یا بگیم که این بن مضارع که ما باش کلمات مرکب میسازیم، هم معنی فاعلی میده، هم معنی مفعولی میده، هم معنای حاصل مصدر میده. یعنی این خاصیت در این ساخت هست. مثلا میگیم که خودنویس، معنی اسم ابزاره اینجا، یعنی چیزی که خودش مینویسه. بعد میگیم پشت‌نویس، میگه این چک رو شما پشت‌نویس کن، اینجا معنی پشت‌نوشته است. دقت میکنی؟ یعنی ظاهرش فاعلی، معنای مفعولی میده، و روشناس اینجا به معنای روشناخته است، مثل سرشناس. یه آدم سرشناسیه، یعنی در میان سرا شناخته شده است، یعنی سرش متمایز از دیگرانه، شناخته شده و معروفه. این به اصطلاح بن مضارع، یا قدیما میگفتن صفت فاعلی مرخم، هم معنی فاعلی، هم معنی مفعولی، هم اسم ابزار میده. بعد مولانا اینجا باز دوباره تفاوت ظاهری و باطنی رو میگه. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. میگه برو روها رو نگاه کن، آدم ها رو بشناس. چرا باید بشناسی؟ چون آدم هایی هستن که ظاهرشون انسانه، باطنشون شیطان، ابلیس آدم روی. به هر دستی نباید دست بدی. هر کی اومد یه دکانی باز کرد، یک حرفایی زد، مدعی شد، آدم باید بره سرسپرده اون بشه؟ نه. من نمیبینی زان که صیاد آورد بانگ سفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. صیادی که میخواد پرنده ها رو شکار بکنه، سوت میزنه، صدای پرنده ها رو در میاره. برای چی؟ برای اینکه کار ابلیس رو میکنه، یعنی گول میزنه پرنده ها رو، اونا رو میکشونه سمت خودش. ولی مرغ که نیست، دامه. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دام و نیش. مرغ بیچاره، پرنده، فکر میکنه که این صدای پرنده های همجنس خودشه، میاد پایین. وقتی میاد پایین به جای پرنده و دوست و آشنا دام و چاقو صیاد که سرشو میبره اونجا پیدا میشه. و این از حق بازی های شکارچی هاست دیگه. من در یه فیلمی شکار پرنده هایی رو تماشا میکردم که خیلی شکارشون دشوار بود برای شکارچی ها. اینا اومده بودن در مثلا 100 متری جنگل در یه منطقه پردرخت، یه خود فاصله دورتر از این منطقه یک آلاچیق به اصطلاح پنهان شده ای در میان درخت ها ساخته بودن که هیچ از بالا پیدا نبود که اینجا بشری هست. بعد یک دستگاه های عجیب و غریب توی این آلاچیق کار گذاشته بودن که از اینجا وصل کرده بودن به وسط یکی دو تا درخت انبوه سرسبز وسط اون منطقه پردرخت، میله هایی به ارتفاع 20-30 متر توی این درخت کار گذاشته بودن و قبلا رفته بودن از این پرنده ها شکار کرده بودن، زندش رو برده بودن. اینا رو سر این میله ها پاهاشون رو بسته بودن، با اون دستگاه ها این میله ها رو میوردن پایین و این پرنده ها رو پاشون رو میبستن سر این میله ها. بعد این چرخ ها رو تو اون اتاقک میچرخوندن، این میله ها میرفت بالا، این پرنده ها اون بالای درخت تو فضای آزاد نشستن و صدای پرنده های امثال خودشون هم در میارن. بدبخت ها اینا هم هیچ پیدا نیستن، اما از توی این اتاقک یه سوراخ کوچیک باز کردن، لوله های تفنگ رو گذاشتن توی این لوله ها و درخت رو نشونه رفتن. گله پرنده های مشابه داره رد میشه، از بالا اینا رو میبینن، همه فرود میان روی شاخه های درخت میشینن. حالا نوبت ایناست. اینا هم که نمیتونن بگن مثلا ما اینجا اسیریم. تا اونا میشینن اینا از توی این روزنه ها اونا رو شکار میکنن و بعد شق بلغمر کردن و هنر کردن و که مثلا یه همچین کاری. مولانا درست همینا رو میگه. بعد میگه حالا چی؟ یه مرد دون، یعنی آدم پست، میره حرف عرفا رو میدزده، حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. یه آدمایی هستن ابلیس آدم رو، آدمای لعیم فرومایه، حرف خوب درویشا رو میدوزن، این حرفا رو میرن به آدمای ساده لوح میگن، تو گوش اونا افسون میخونن، اونا رو فریب میدن. سلیم اینجا به معنای سالمه و به همون معنای ساده لوحه. البته سلیم به معنای مارگزیده هم هست در عربی، به علاقه تضاد، یعنی چون مارگزیده سلامت خودش از دست داده، برعکس نهن نام زنگی کافور، به آدم مارگزیده هم سلیم میگن، ولی اینجا سلیم یعنی آدم سادلو. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. روشنه. بعد این دونان حقه بازا اینا چی کار میکنن؟ شیر پشمین از برای گد کنن، بومسلم را لقب احمد کنن. میگه حقه بازی میکنن، میان با پشم و پوشال شیر درست میکنن، شیر درنده رو از پشم و پوشال میسازن. برای چی؟ برای گدایی. شیر در کار نی، حقه بازیه. مسلمه کذاب رو بهش لقب احمد میدن، پیغمبرش فرض میکنن. پیغمبر کجا؟ مسلمه کذاب که ادعای پیغمبری کرده بود در زمان خود پیغمبر و بعد از ایشان کجا؟ یکی واقعیه یکی دروغی، مثل شیر واقعی و شیر دروغی. بو مسلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولوالالباب ماند. میگه اما خب نتیجه چیه؟ همه میگن مسلمه کذاب، اما وقتی صحبت از پیغمبر میشه او رو صدر اولوالالباب میدانن، یعنی مصداق بارز صاحبان خرد. آن شراب حق پیغمبر شراب حقه، ختامش مشک ناب، ختامه مسک. اینمون آیه قرآنه که ختامه مسک یعنی ختامه مشک، یعنی آخرش بوی مشک، بوی خوش مشک ازش شنیده میشه، اینقدر خوش فرجامه. باده چی؟ این شراب انگور چی؟ آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. پایان باده، آخر شراب انگور گند است و عذاب. چه حال بدی دارن اونایی که این شراب رو میخورن، چقدر معذبن. اما اونی که شراب حق بنوشه ختامه مسک، ختامش مشک ناب. خب اینم ختام این داستان بود. ما 323 بیت تا حالا از مثنوی خوندیم و این داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و داستانهای فرعی و درونی اون اینجا تمام میشه. بنده قول داده بودم در پایان این داستان برگردم یه نگاه کلی به قصه بکنم و بعد بعضی از فواید لفظی و شعری اون رو هم بیان بکنم. امروز دیگه نمیرسیم، همینقدر کافیه. ما بحث رو خاتمه میدیم انشالله تا هفته آینده.